السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بس در این صفحه 148 هستش فرماید که و کیف کان فلو ثبت تمیز و موارد الاعانه 141 صفحه 141 نعم یمکن الاستدلال على حرمت بیع شی ممن یعلم انه یصرف المبیع فی الحرام به ان دفع المنکره کرفعهی واجب. خب بحث اگر یادتون باشه راجع به این مسئله بود که عنب را یا چوب را می فروشد به کسی که می داند صرف در حرام میکنه ولی به این قصد نمی فروشه، بدون شرط صرف در حرام و بدون قصد شرط در حرام چوب را یا انگور را به خریدار می فروشد، ولی این هست که میداند خریدار از جمله کسانی است که این شی رو صرف در حرام میکنه. خب ببینیم که چنین بیعی جایز است یا خیر. اینجا ابتداعا یه سری روایات آورد، بعد به اصطلاح جواز که این روایات معارض داشت، یه دسته روایات میگفت که جایز نیست، یه دسته میگفت چیه؟ جایزه. خب اینا تعارض میکند و طبیعتاً تساقط میکنه. اگه حمل بر کراهت رو قبول نکنیم و بگیم که امام مرتکب امر مکروه نمیشه، پس روایات دلیل بر حرمت نیست. بعد آمدیم از راه اعانت بر اسم، آیه سوم سوره مائده که ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، بر اسم و عدوان تعاون نکنید. خب حالا ببینیم ماننفی مساق تعاون میشه یا نمیشه. اینم بالاخره بحثایی شد و گفتیم اگر چنانچه ما بگیم مقدمه حرام حرامه، مثل شراک مقدمه تخمیره، وقت رو مبنای مقدمه حرام حرام است، بگیم به مقدمه حرام نمیشه کمک بکنی، برای اینکه تعاون بر اسمه، تعاون بر حرامه و تعاون بر اسم و حرام هم که به نص آیه شریفه جایز نیست. خب اینم مشکل داشت، مشکلش هم این بود که یه عده مقدمه حرام و حرام نمیدونن. اگه مقدمه حرام حرام نشد دیگه نمیتونیم بگیم که این خریدن مشتری حرامه برای تخمیر، پس نمیتونیم انگورو به او بفروشیم تا اعانت بر اس بشه. بعد گفتیم از راه تجلی درست کنیم، تجلی هم که اینجا مشکل داشت باز نشود، تجلی اصطلاحی نیست، اگرم باشه تجلی لغویه و فوقش هم اصلا تجلی که حرمت نمیاره، تجلی هم اختلافی بود، بعضی هم میگن که فقط مستحق مذمت میشه. خب از باب تجلی هم نشود، بریم ببینیم که حالا وقتی از راه تجلی نشود از راه ادله نهی از منکر چطوره. عده از این راه خواستن بگن که بله این مسلمه که نهی از منکر واجبه. نهی از منکر معنیش اینه که ما منکری را رفع بکنیم، یعنی یه منکری یه امر زشتی واقع شده ما برش داریم رفعش بکنیم، سفرهش رو جمع بکنیم. یه کسی غیبت میکنه بگیم غیبت نکن، یه کسی ربا میخوره بگیم ربا نخور، این میشه رفع، یعنی برداشتن منکر که قطعا این واجبه. اما ماننفی به اصطلاح دفع منکره، رفع منکر نیست. دفع منکر یعنی از منکر جلوگیری کنیم، از منکر پیشگیری کنیم، یعنی کاری بکنیم که طرف خلاصه به گناه مبتلا نشه، نه اینکه او را از گناه برگردونیم. ماننفی از قبیل دفع عن المنکره، نه از قبیل رفع منکر. وقت ملاک در هر دوم که یکیه، یعنی ما میخواییم در خارج منکر وجود نداشته باشه. خب این وجود نداشته باشد هم به رفع میشه هم به دفع میشه، پس ملاک نهی از منکر هم در رفع هم در دفع. به وحدت ملاک میگیم که فرقی بین رفع منکر و دفع منکر وجود نخواهد داشت. اینجا هم اگر شما به یاقا انگور نفروختی فرض این است که دیگه تمکن از عنب پیدا نمیکنه، اون تخمیر که منکله در خارج واقع نمی شود. پس کار شما می شود دفع عنل منکر. به این اعتبار بگیم که پس بنابراین ما شی رو به کسی بفروشیم که می دانیم صرف در حرام میکنه، چوب رو میبره باش آلات قمار می سازه، باش مجسمه می سازه، در این موارد بگیم که از باب دفع عنل منکر واجب خواهد بود. و شاهدی هم آوردن بر این که امام علیه السلام فرمود که اگر بنی امیه یک اعوان و انصاری نداشتن که برای اونا مالیات جمع بکنه و براشون به اصطلاح در جماعاتشون شرکت بکنه، اینا هیچ وقت حق ما رو سلب نمی کردن. اینا وقتی که اعوان و انصاری بود خب اینا هم تقویت میشن، حق ما رو سلب میکنن. پس این میرسونه که نباید افرادی وارد دستگاه اینها بشن برایشون مالیات جمع بکنن. و در حقیقت میخواد بگه که این دفع عن المنکر یعنی پیشگیری کنیم، اینا رو تقویت نکنیم، جلو تقویت شدنشون رو به اصطلاح بگیریم. خب و ها کذا اینجور ادله دلالت بکند برای اینکه دفع از منکر مثل نهی از منکر واجبه. حالا جناب شیخ میپردازد به جواب از این استدلال، میگه خب حالا از راه دفع از منکر بخوای بگی که این اقدام مشتری حرامه، درسته، ظاهر این دلیل دلالت میکند بر این که بیع العنب به کسی که میدانیم خمر درست میکند این حرامه. ولی خب ببینید یه وقتی که طرف الان قصد داره ببره خمر درست بکنه، یه وقت قصد نداره، بالاخره خمار ما بهش میفروشیم. اگه قصد دارد و خودش هم میگه، میگه میخوام برم خمر درست بکنم، آدم لجبازیه، خب ما به یه اعتبار بهش بفروشیم، بله اینجا از باب دفع عن المنکر ما میگیم که دفع عن المنکر واجبه، نباید بفروشی، بله مخالفت با دلیل دفع عن المنکر شده. ولی اگر نه فقط میدونیم خماره ولی نمیدونیم که الان قصد داره یه انگورو ببره صرف در حرام بکنه یا قصد نداره، شاید برای جهت دیگری میخره، ما چه میدونیم؟ حالا صرف خمار بودن که دلیل نمیشه که این فعل حرام ازش محقق بشه. و در این صورت باید بگیم دیگه مشمول ادله نهی از منکر واقع نمیشه، برای اینکه الان منکری نیست که، الان این مقدمه که عبارت باشه از شرا این به قصد تخمیر واقع نمیشه که بگی بنابراین این مقدمه یک منکریه و پیشگیری از مقدمه منکر چیه؟ مثلا واجبه. نه این مقدمه منکر که نیست که، منکر معلوم نی واقع بشه. به حساب تخصیص بزنیم استدلال به اینجور ادله رو به اونجایی که طرف قصد صرف در حرام داشت، وقت ما بهش بفروشیم ولو ما قصد نکنیم، ولو ما قصد نکنیم، چون بحث اینه که بایه بدون قصد میخواد بفروشه، و در این صورت بگیم که این از باب نهی از منکر واجب میشد و این فروش میشه حرام، در نتیجه اصلا این مخالفت تکلیفیه شده. حالا بیرم جایز بدانیم ولی مخالفت تکلیفیه شده، یعنی نقل و انتقال هم اگه صورت بگیره این معصیت مرتکب شد. حالا عبارت رو ببینید، همین دفع و رفع، مثلا یه وقت آب سیل اومده تو خونه شما، خدا نکرده خونه دون تو گودی بوده، یه سطلی بر میدارید هی آبا رو میبرید بیرون میریزید، این رو میگن رفعه یعنی برداشتن. یه بعد دفعه یعنی پیشگیری میکنید، جلو خونتون سدی درست میکنید که آب وارد منزل نشه، او که پیشگیری میکنید وارد نشه، این میشه دفع. میرید یه آمپول میزنید که سرما نخورید، مثل مکی ها که میگن برید آمپول مننژیت بزنید، این دفعه پیشگیریه. یه وقت نه، میره سرما میخوره بعد میره دکتر، میخواد این مرض از وجود خودش کار کنه برداره، این میشه رفع. پس دفع با رفع فرق میکنه، رفع اونجایی که منکر واقع شده خواهیم یه کار بکنیم برش داریم سفره جمع بشه، ولی دفع اینه که از اول جلوگیری میکنیم که واقع نشه. وقتی این که انگور رو به چنین شخصی نفروشیم از باب دفع از منکر میشه. خب نه، این نه هم برگشت به اصل مسئله است که ببینیم که فروختن انگور یا چوب به کسی که می دانیم صرف در حرام می کند چه صورت داره. خب به ادله نقلیه که حرمت ثابت نشد چون تعارض تو کار بود و به اصطلاح ادله تعاونم که 100% نبود اعانت بر اسم، اونم به اعتباری که مقدم حرام ممکنه کسی حرام ندونه، از باب تجلی هم که نشد. حالا بیایم از باب وجوب دفع از منکر که در حقیقت اینجا میشه دلیل مثلا چهارو. نعم یمکنون استدلال و علا حرمت بیع شی، امکان دارد استدلال بشه بر حرمت بیع شی مثلا انگور، ممن به کسی که به مشتری که یولم و انهو، یعنی دانسته میشود که ان این مشتری یصف المبیع فی الحرام، مبیع رو مثل همین انگور رو چوب رو صرف در حرام میکنه. خب یه از این باب بگیم حرامه به ان دفع المنکر، استدلال بکنیم به این که دفع منکر یعنی جلوگیری کردن از منکر، بله پیشگیری از منکر که رفعهی مثل رفع منکر واجبون، یعنی همون جوری که رفع منکر واجبه دفعش هم واجبه. به تنقیح منات میگیم که هر دو اینه که شارع میخواد منکر در خارج وجود نداشته باشد. حالا میخواد وجود نداشته باشه یا از اول کاری بکنیم که وجود پیدا نکنه، یا اگر وجود داره ما سفرشو جمع بکنیم و او رو رفع کنیم. بالاخره هر دو واجبه، هم دفع منکر هم رفع منکر. ولایت هم الا به ترک البی، و این دفع منکر، این دفع منکر تمام نمیشود مگر به ترک بی، که شما بهش بی نکنید تمکن پیدا نکنه در حقیقت چیه؟ شراب نسازه مثلا. فیجبو، پس بنابراین واجب می شود ترک بی، چون دفع منکر موقوف به ترک بیه، پس ترک بی واجبه چون دفع منکر واجبه. و مالایت مل واجبو الا به فهو و واجبو، اینجا از همین قبیله مالایت مل واجب و الا به یه قاعده عقلیه، گفتن واجب. و الیه اشار المحقق الاردبیلی رحمه الله، به همین دلیل اشاره فرموده آقای محقق ثانی، حیث استدل علی حرمت بیع الانف المسئله، که ایشان استدلال فرمودن بر حرام بودن بیع انف در مسئله ما نحن فی. بیع انف یعنی بدون قصد تخمیر به کسی بفروشی که کارش خمسازیه. در این مسئله استدلال فرمود بعد عموم نهی عن الاعانه، بعد از این که گفته که اعانت اینجا سد میکنه، که شیخ به محقق اشکال کرد گفت نه اعانت سد نمیکنه چون شاید مقدمه حرام حرام نباشه، ولی محقق ثانی گفته این مساق تعاون بر اسمه، به اون دلیل تمسک میکنه که دلیل عامه، بعدم تمسک فرموده بعد لی نهی عن المنکر، و منکر نهیش واجبه، حالا نهیش به رفع بشه یا نهیش به دفع بشه. بله؟ نه بحث بایه بود دیگه، مسئله ما فعلا اینه که بایه انگور رو به مشتری میفروشد نه با شرط تخمیر نه با قصد تخمیر، ولی مشتری از جمله کسانیست که معمولا چیزی که میخره صرف در حرام میکنه، این صورت مسئله گم نشه و الا بحث خلق میشه. بله. و یشهد لهازا ما ورد من انهو، شیخ میفهمد حالا آخه شیخ دعوش اینه که دلیل طرف رو تا بشه پرداخت میکنه، تا بشه تقویت میکنه، تأیید میکنه، بعد میپردازه به اشکالاتش، و انصاف هم همینه، میگه اتفاقا شاهد است بر این دلیل که بگیم از باب دفع از منکر نباید انگور رو به این شخص فروخ، ما ورد من انهو صلی الله علیه و سلم فرمود که امام صادق لولا ان بنی امیه، این لولای تهذیزیت در مقام توبیخه، یعنی اگر بنی امیه بعد نیافته بودن لولا وجدو من یجبی لهم الصدقات، اگر نمیافتن کسی رو که صدقاتو براشون جمع بکنه، یجبی جبایه یعنی جمع کردن، اگر بنی امیه نمی یافتن کسی را که براشون صدقاتو جمع بکنه یعنی زکات و مالیات و اینها رو تا تقویت مالیشون بکنه و یشهد جماعتهم، و اگه نمیافتن کسانی رو که در جماعت اونا حضور پیدا کنه و سیالشگرشون بشه، ما سلب اونا حقنا، هیچ وقت حق ما رو سلب نمی کردن. ولی اینا رفتن از لحاظ اقتصادی و اجتماعی اینا رو تقویت کردن، اینا هم شید شدن افتادن حق ما رو غصب کردن. پس میخواد بگه که اینا نباید خلاصه به این منکر مبتلا میشدن، باید جلوگیری از منکر میکردن. جلوگیریش به اینه که تو دستگاه اینا وارد نمیشدن تا دفع از منکر بشه، تا اینا به منکر گرفتار نشن و حق ما رو سلب نکنن. بله؟ حالا اینا رو شیخ بعد جواب میده، حالا ظاهرش مثلا استدلاله، بعد شیخ میگه خودش دل علی مذمت ناس، دلیل است بر دلالت است بر مذمت مردم، فی فعل مالو ترکو، در انجام مردم کاری رو که بله امام صادق مذمت میکند در انجام مردم کاری رو که لو ترکو، که اگه کارو ترک میکردن لم یتحقق المعصیه من بنی امیه، اگه این کارو ترک میکردن معصیت از بنی امیه واقع نمیشد. ترک میکردن خب دفع منکر دیگه، نمیفروختن نمیرفتن نه، حالا اینجا به این معنی که اینا رو کمک نمیکردن. فدل، پس بنابراین این خبر دلالت میکنه علی ثبوت ذمه، حالا نتیجه بگیریم، بر ثابت بودن مذمت لکل، یعنی برای هر فعلی که، لکل ما یعنی هر فعلی که، لو ترکه، که اگر این فعل ترک بشه لم یتحقق المعصیت من الغیر، هیچ وقت معصیت از غیر واقع نمیشه. این خبر دلالت میکنه که هر کاری که اگر ما ترکش بکنیم جلو معصیت گرفته میشه، ترکش و دفعش واجبه. مانعنفی هم وقت از همین قبیل بشه، مثل بیع عنب به کسی که خم درست میکنه، اگه نفروشیم اونم دستش خالیه دیگه، با چی بره خم درست بکنه. خب و هازا، آقای شیخ حالا این بره سکه رو میگه تا حالا گفتیم دلیل، اما هازا یعنی این استدلال، این دلیل، این دلیل و این دلب ظاهرهی علی حرمت بیع عنب، بله ظاهرش دلالت میکنه بر حرام بودن بیع عنب، ولو ممن یولم و انهو سیج الهو خمرن، ولو به کسی که دانسته می شود انهو این شخصه سیج الهو قرار خواهد داد این عنب را خمرن، ما عدم قصد ذالک حین شرا، این تا یه اندازه بود، ما عدم قصد ذالک، عدم قصد ذالک از کی؟ از بایه یا مشتری؟ نه ظاهرش مشتریه، آره. ولو ممن یعلم انه سیجل و خمرن ما عدم قصد ذالک این شراء، یعنی مشتری هنگام خرید قصد خم نداره، لذا میگه سیجله، بله الان قصد نداره، میگه مثلا برای چی میخوای؟ میگه میخوام برم ساندیس درست کنم، یا نمیگه ولی الان معلوم میشه قصد نداره. ظاهر دلیل این بود که اینجام حرامه ولو قصد نداره. خب بایر هم که میدونید مسلمن به این قصد نمیفروشه، فرض بکنید مشتری هم به این قصد نمیخره، ولی از کسانیست که یولم انهو سیجلهو خمرا. خب این دلیل بگیم که بد نبود، پس دلالت کرد بر حرمت، ولی شیخ میفهمد الا انهو لم یقوم دلیلون علا وجوب تعجیز من یولم و انهو سیهم و بالمعصیه، بله لم یقوم دلیلون یعنی دلیلی تا کنون اقامه نشده بعد واجب بودن عاجز قرار دادن کسی که یعلمو یعنی دانسته می شود انهو این شخص سیهمو بالمعصیه، به زودی اهتمام می کند به معصیت. ما یه دلیلی داشته باشیم برای این که بگه ای می دونی یه کسی فردا مثلا شراب می خوره، بر تو واجبه از هم حالا یه کاری بکنی که این فردا شراب نخوره. اگه میدونی فلانی فردا غیبتی میکنه، تو باید یه زمینایی رو پیش بیاری که جلوگیری بشه از غیبت فرداییشون. ما همچی دلیلی نداریم، الان هم که قصد نداشت و سیج الهوه، دلیلی نیست بر واجب بودن این که شخص مکلف باید عاجز کند بله ناتوان کند ولو با نفروختن انگور کسی رو که یولم انهو سیهم مبل معصیت. بله اگه الان متلبس به معصیت میخواد بشه عیب نداره، اینجا واجبه ما اقدام کنیم که واقع نشه، ولی اینکه سیهمو دلیل نیست که از حال جلوگیری کنیم. خب و انما ثابت من النقل والعقل، اونی که ثابت است از راه نقل یعنی مثلا آیات روایات و نقل القاضی و همچنین عقل، عقل انسان که القاضی یعنی عقل قضاوت میکنه به وجوب لطفه. آخه اینجا بحث لطفه، میدونید عقل میگه لطف بر خدای حکیم واجبه، در کتابای اعتقاد میخوانیم که لطف و معنا میکنن، میگن ما یقرب العبد الی الطاعة و یبعده عن المعصیه، لطف چیزیست که یقرب العبد الی الطاعة، بنده رو به طاعت خدا نزدیک میکنه و یبعده عن المعصیه، از معصیت دورش میکنه. حالا همین انزال کتب، ارسال رسول، پیامبر فرستادن، راهنمایی کردن، اینا لطف دیگه، ما یقرب العبد الی الطاعة و یبعده عن المعصیه. و عقلم میگه لطف بر خدای حکیم واجبه، بالاخره باید کاری بکنه، بنده نوازی بکنه، یه راههایی رو پیش بیاره که بنده رو به اطاعت خدا نزدیک بکنه. نقلم که خب روایاتی در این بین هست دیگه، اونام میگه که خداوند اگر حکیمه این کار رو از باب لطف، نه این که مثلا تکلیف است، و این آیه داره کتب علی نفسه رحمه، برای اینکه خدا بر خودش رحمت رو مقدر کرده، به قول بو علی سینا ای علیهش که نیست که، این لحه یعنی این لطف خدا اقتضا میکنه، و الا ما حق نداریم بگیم آره تو باید این کارو بکنی، مثل بچه که حق میگه بابا تو باید چنین کنی، اون دیگه رو لوسیش یه حرفو میزنه، و الا بایدی در کار نیست که. حالا بالاخره هم نقل است و هم عقل است، اگر قاضی رو فقط صفت عقل بگیریم وقت بگیم روایت هست و عقل هست، عقلی که القاضی قضاوت میکنه به واجب بودن لطف. خب ببینید آنچه ثابت است از طریق نقل و عقل اون چیه؟ وجوب و ردع من هم بها، واجب بودن جلوگیری کردن از کسی که اهتمام داره به معصیت. مثلا خدا باید بندگان رو از وارثونه در معصیت چکا کنه؟ جلوگیری بکنه با فرستادن کتاب پیامبر، یا مثلا مرشدین، علما، روحانیون، نمیدونم چه، بعد یه کاری بکنن مردم رو نذارن وارد معصیت بشن. اما در چه موقع؟ اون موقعی که داره اهتمام میکنه، تصمیم داره. اما این که بعدن ممکنه واقع بشه، این دیگه از باب لطف واجب نی که بگیم از هم حالا جلوگیری کنیم. این مقدار از لطف بله، واجب بودن بازداشتن کسی که هم به ها اهتمام کرده، الان خودشو جمع و جور کرده میخواد وارد بشه، و اشرف علیها و مشرف هم شده بر معصیت، به حیث لول رد، به جوری که اگر رد نباشد یعنی بازداشتن نباشد، لف علیها، این معصیت رو انجام خواهد داد، او استمر علیها یا اگه مشغوله مثلا برش استمرار میده. در اینجا بگه مدباب لطف هم بر خدا هم بر به هر حال اشخاص مکلف واجبه که دیگران رو از منکر باز بدارن، حالا یا منکر رو رفع کنن یا دفع کنن. اما این که بعدن ممکنه مرتکب بشه، حالا ما یه کاری بکنیم، ما یه وسائلش رو برداریم معدوم کنیم که بعدن مبتلا نشه، واجب نیه. حالا مستحب ممکنه باشه ولی واجب نیه. خیلی کار میکنن، مثلا کبوتر بازه، باباش میاد کفترار و هم داره سرشونو میبره. داشتیم وقتا خیلی ها تو همسایه ها، مثلا پدر ناراحته، اینم کبوتر بازی دیگه شده، همسایه هم آزار میده، این پسر رفته پدره میادی کبوترها و هم داره سرشونو میبره. خب یه از باب چیه؟ پیشگیریه. اگه حالا اهتمام داره که چه بسا واجب از باب لوب که پدری کارو بکنه، اگه بعدن مبتلا میشه اون دیگه واجب نیست، هرچند پسندیده هستش. بله شاید رفع باشه، بله اینجا رفع دیگه، همون جایی که دفع که اصلا پیش نیاد، اما تکرارش دفع دیگه. اگه حالا مشغوله میشه ره، اگه مشغول نیم بعدن میخواد مشغول بشه میشه ده. بله؟ فقط در اینجا نشد من همه به ها ثابتون، کسی که احتمام می به الان مشغوله مشتفه، نه که سه اجلهو دو رو دیگه سه رو دیگه، او رو دلیل نداریم که جلوگیری واجب باشه. اما این که الان در شرف و دیگه مقدمات هم فراهم کرده و یا علی هست و مدد هم میخواد بگه و آخه دوزا بعد وقتا نزد اول فضم میکنن بعد قاچاقچی ها مخصن بعد میار نزد کردم و به راحتی هم قاچاقا ما آوردم تریاک و اینا. خب ببینید ثم ان الاستلال المذکور، بعد حالا آقای شیخ باز مطلب رو پی میگیره میفرماید که این استلال مذکور یعنی وجوب دفع منکر، این وجوب دفع منکر که مثال زدید که انگورو نفروشه تا دفع منکر بشه، این انما یحسنو، این استلال خوب است، مع علم البایع به انهو، این با علم بایع به این که به انهو یعنی این بایع لولم یبهو اگر به مشتری نفروشد لم یحصل المعصیه، معصیت حاصل نمیشه. جناب شیخ یه قید دیگه میزنه میگه وقتی واجبه که الان در شرف ارتکاب باشه باید جلوگیری کنیم، یکی که تالا خوند. ثانیاً قید دیگری هم داره، وقتی بر من واجبه که دیگرانم همت کنن، اگه من نفروشم چهار قدم میره از اون میخره. اینجا هم باز بعیده بگیم از باب دفع از منکر این نفروختن و این دفع بر من واجب باشه. خب اینم خیلی مسئله دقیقه. بله؟ خب علیکم انفسکم، خودتونو بپاید. خب پاید دیگه. نه مسئول نیستیم، ما فروختیم پولاش هم گرفتیم دیگه. حالا مسئول که دیگه حرف همینه دیگه. حالا ببینید استدلال شیخ به هر حال، هر ببینید فتوا که گتره نمیشه، که شکمی هم نمیشه، فتوا دلیل میخواد، بقیه هم باید دلیل ارائه کنه. آره همطور از احساسات نمیشه کمک گره. شیخ بالاخره خریته میگه که حالا ممکنه کسی قبول نکنه، حالا فعلا ببینید اینا دیگه تو درس و خارج یه سری جواب داده میشه. این استدلال وقتی نیکوست که بایه بداند که اگر بی نکند لم یحصل المعصیه، معصیت واقع نمیشه. مثلا انگور منحصر به اینه، کسی دیگه تو تاکستان تو ملایر اصلا انگور نداره، یه اگه از خرید خم درست میکنه، نه خرید هیچی، میره کارخونش تعطیل میکنه چیزیه میاره، خشک بار میاره مثلا. آله در این صورت دفع بر من واجبه، لعنه و هینه ازن قادرون علی الردعه، هینه ازن یعنی در صورتی که دفع بکند و در صورت عدم بی، این قادر بر ردعه یعنی میتونه جلو معصیتو بگیره. آخه اونی که واجبه جلوگیری از معصیته. خب اگر من ولو نفروشم خب چه فایده داره، معصیت دامحاله واقع میشه. اما لولم یعلم ذالک، اگه بایه نمیدونه این مطلب رو، یعنی نمیدونه که لم یحصل المعصیه به معنی که اگه من نفروشم نمیدونم که حتما دیگری هم نمیفروشه، اگر بدانم حتما دیگری نمیفروشه این رد واجبه، اگر ندانه خیر، لعنه و هینه ازن قادرون علالرد. اما لولم یعلم ذالک، یعنی اگر نمیداند این عدم حصول معصیت را، او علمه به انه و یحصل منه المعصیه به فعل غیر، یا حتی بالاتر از این میدانه که واقع میشود معصیت از این مشتری به فعل غیر، یعنی به فروش دیگری. من نفروختم یه مثلا کسی میفروشه. خب فلا یتحقق الارتداء، در اینجا باز ایستادن، ارتداء باب افتعاله، یعنی باز ایستادن و خودداری آقای مشتری محقق نمیشه به ترک بی. شما بی رو ترک کردی یکی دیگه میفروشه، متاسفانه بازار که هماهنگ نیست که همه یه نواق شده باشن که. کمن یعلم و عدم الانتها به نهی عن المنکر، میگه در باب نهی عن المنکر هم همین جوره. مثلا شما میدونی که طرف منتهی نمیشه به نهی عن المنکر، حالا من بهش میگم این کارو نکن، این دست به عنیم داره، وقتی دست به نیم دوره میگن وقتی تأثیر نداره گفتن نداره، خود رو ثبوت کردی. لذا در باب نهی از منکر احتمال تأثیر موثره. چطور اونجا میگه احتمال تأثیر؟ اینجا هم نفروختنت باید تأثیر داشته باشه در جلوگیری از معصیت. اگه نفروختن شما ولو به عنوان جزء العله اثر نمیکنه، اما اگه اثر میکنه چرا علی اخ منی من اگه نفروشم مثلا کمتر انگول گیرش میاد، به همین مقدار چه رو جلوگیری میشه، ولی اگه من نفروشم میره از مغازه بغلی میخره، به همین اندازه میخره. اینجا دیگه واجب نیست چون احتمال تأثیر نداره این دفع و این رفع و این کاری که من میکنم. یه همچه فرمایشاتی دارم. خب حالا البته مطلوب هست اما فتوای قطعی بدیم که این فروش حرامه مشکله و توهمو. حالا همین اشکالات تو ذهن شیخ هم بوده. ببینید و توهمو ان البیع حرامون علی کل احد. یکی بیاد بگه بابا بیع در این صورت بر هر مکلفی حرامه، تکالیف به نحو انحلاله. میگه خمر رو به کسی که انگور رو به کسی که خمر درست میکنه نفروش. خب به من خطابه، به شما خطابه، به خود خطابه. مثل اقیم الصلاة که میگن که انحلالیست به تعداد مکلفین حکم منحل میشه. اگر ما چند میلیارد مسلمان داشته باشیم اقیم الصلاة به اونا منحل میشه، درست شد؟ اینجا انحلالیه. خب وقتی انحلالی شد دیگه من چیکار همسایه دارم؟ اون میخواد بفروشه نفروشه، من به تکلیف خودم عمل میکنم. شیخ میگه حرفی نیست ولی چه تأثیری داره، چه اثری داره. مثل یه سنگ 100 تنیه که تو بیای اینجا حالا دل سوخته سنگو میخوای از وسط جاده ورداری بذاری کنار، یه دست میزنی انگار نه. خب بیای بگو من تکلیفم انجام دادم، یکی دیگه یه دست میگه اثر نداره. اگر همه جمع بشن جمعی من حیث الجمعی، بله این رفت میشه سنگ و جلو را معلوم بر میدارم، ولی اینکه تک تک بیا یک کاره بکنی چه تأثیری داره؟ حالا اون یه حرفی تعبد و اینا بگی. حالا ببینین، حالا اینا رو من روش نظر دادم، حالا شما ببینید شیخ اول چی میخواد بگه، بعد وقت نگاه میکنیم نظر آقای تبریزی آقای خویی نام هست اینجا. ببینید آقا و توهمو، کسی توهم کنه بگه انت به حرامون علا کل احد، بالاخره این به بر احد احد افراد به نحوه واجب انحلالی از همه خواسته شده کارو نکنن، فلای از سوق لحاظر شخص فعلهو، جاید نیست برای این شخص فعل این به معتذرن در حالی که عذر بیارد به انهو لو ترکهو لفعلهو غیرو، عذر بیاره که اگرم این به رو ترک بکنه دیگری فعل رو مرتکب میشه. آه چرا فروختی؟ میگه من اینه میفروختم همسایه میفروخت، مثلا اینجور عوض بیاره. خب ایشون میگه ای توهمو بکنی و بگه معذالک واجبه، این توهم مدفون و ان ذالک فی ما کان محرمن علا کل واحدن علا سبیل الاستقلال. این مطلب مال جاییست که خلاصه این فعل حرام باشد علا کل واحدن علا سبیل الاستقلال. اگر فعل بر کل واحد افراد واجب باشه علی سبیل الاستقلال، بله هیچ کسی ولو دیگری مرتکب بشه نمیتونه مرتکب بشه. ببینید یه وقت مینی که ایشون تعبیرش اینه حرام است علی کل واحد علی سبیل الاستقلال، ولی یه وقت حرام رفته رو چی؟ رو مجموع نه رو جمعی. مجموع یعنی کل افراد، جمعی یعنی تک تک. حالا مثل غیبت، من غیبت نبود بکنم، حالا عوض بیارم میگم خب حالا برفرضم من پسری آقا بد نمیگفتم فلانی میگفت، حالا بیز من بگم دلم خنک میشه، اینجا نمیتونی این کارو بکنی، برای اینکه محرم رفته رو تک تک افراد. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا فلان یا لا یغتب بعضکم بعضا، این رو تک تک افراد رفت. اما اینکه میخوایم انگور به این آقا فروخته نشه، این خطاب به چیه؟ این محرم یعنی رفته رو کل افراد جامعه تک تک، نی رفته رو مجموع نه رو جمعی، و هر جا محرم متوجه مجموع باشه بر تک تک واجب نی. میگه که مجموع دست به دست هم بدن این رو ریشه کم بکنن، در اون صورت چرا اگه هماهنگی بود من نمیتونم تخلف کنم. بله اینی که شما گفتید بر هر فردی حرام است، آنجا است که محرم علی کل واحد علی سبیل الاستقلال باشه، مثل دروغ گفتن، قشه در معامله، سرقت، غیبت اینا. آره فلا یجوز لواحد منهم، بعضی من ماشی چپ شده میریزن غارت، آ چرا این کارو میکنی؟ خب من برم مو یکی میبره، خب ببره به تو چه رفتی اینا رو دوزی میکنی؟ اونجا الان سبیل انفراده، تو نمیتونی اقدام کنی. فلا یجوز لواحد منهم اعتذار کنه که وان هذا الفعل، بگه فعل واقع اون لا محاله، ناچارن واقع است، ولو من غیری، پس منم مرتکب شدم. فلا ینفع ترکی له، بعد بگه که ترک منم برای این فعل هیچ نفعی نداره. در این صورت آره تک تک نمیتونه مرتکب بشه، اما اذا وجب علی جماعت شیئان واحدون، ببینید یه چیز بر جماعت واجبه، تقریبا مثل یه واجبه کفای ماننده بر جماعت واجبه، دقت کنید چجوری میشه. اما وقتی یه چیزی بر جماعتی واجب شد، یعنی از مجموع خواسته شده، مجموع به ما و مجموع نه جمعی، یعنی تک تک افراد، خب مثلا میگن که مجموع طلبای این مدرسه فرض بکنید که چیز نکنن، حالا طلبا که انگور نمیفروشن که، میگن جمعی باغدارا مجموعشون مثلا انگور نفروشن، مجموع خواهی اومد یکی دو تو تقلف میکنه دیگه، از گردن من چی میشه؟ ساقط میشه، منم مجوز دارم، چون تکلیف رفت رو مجموع. بله اگه همه توافق بکنن یکی نمیتونه تخلف کنه. و اما اذا وجب این فعل علی جماعت شیء، اذا وجب علی جماعت شیء واحد، یعنی از مجموع خاصه شد نه از جمعی نه از تک تک، که حمل ثقیل مثلا، مثل هم کردن یک وزنی سنگینی، به حیث و یراد و منهم الاجتماع علیه، اراده شده اجتماع بر این حمل ثقیل. بله فاذا علم واحدون، دقت کنید، فاذا علم واحدون، وقتی دانست واحدی از این مثلا افراد جامعه، من حال الباقی، دید نه اونا هنر ندارن، از حال باقی دانست، عدم القیام به، هیچ کی اقدام نمیکنه، میدونه بقیه اقدام نمیکنن، بل اتفاق معهو، و با این آقا اتفاق نمی کنن، فی ایجاد فعل، در این که فعل رو ایجاد کنن، خب کان قیامه به نفسهی به ذالکت فعل چی؟ یا آقا اقدام بکنه تکیب بر این فعل لغبه، بیاد بگه خب سنگ وسط را رو نیمدن بی انصاف و بنا بود همه بیم بذاریم کنار، لیکن نیمدن من هم توی یه حلش میدم، عدوش هم تکون نمیخوره، آبی لغبه، میگن خود تو که این سنگو نمیتونی تکون بدیگه، میگن برای انجام وظیفه، این لغبه. حالا نهی از منکر، دفع از منکر هم همین جوره، فلا یجب واجب نی و ما نهنفی من هذا القبیل، ما نهنفی از قبیل دومیه، چرا؟ فان عدم تحقق المعصیه من مشتر العنب، بله عدم تحقق معصیت، یعنی همین تخمیر خم درست کردن، از کسی که عنب رو میخره موقوفون علا تحقق ترک البیع، این موقوف است بر ترک بیع من کل بائن، اگه بناس هیچ کی نفروشه منم نمیفروشم، در این صورت وظیفه هست. فترک المجموع للجمیع، مجموع ببینید نمیگه جمیع و مجموع، فترک المجموع للبیع ای سبب واحدون لترک المعصیه، اگه مجموع ترک بکنن این سبب واحد برای، خب حالا اگه 100 نفرن همه میخوان ترک بکنن، من میخوام مرتکب بشم، در اون صورت جایز نیست، ولی اگه من بدونم دیگران مرتکب میشن، بر منم واجب نیست که نفروشم. خب حالا کما ان بیع واحد منهم علی البدل شرط لتحققها، کما این که بیع واحدی از این به اصطلاح مجموع علی البدل، اینم شرطون لتحققها، ای علل بدل، یعنی مثلا زید بعد ام بعد بک، همطور علل بدل، به واحد منهم علل بدل شرطون لتحققها، اینم شرط هست برای تحقق این معصیت. فاذا علم واحد منهم عدم اجتماع الباقی معه فی تحصیل سبب، خب یکیشون میدونه که بقیه با این آقا جمع نمیشن در تحصیل سبب، تحصیل سبب یعنی چه؟ ترک معصیت، تحصیل سبب یعنی سبب ترک معصیت رو فراهم کنن، یه نفروشن. و ازا علم واحد من هم عدم اجتماع الباقی معهو فی تحصیل سبب، یعنی ترک بی بل مفروض ان قیامه منفردن لغوان، دیگران نمیان اتحاد ندارن و فرض اینه که قیامش هم به تنهایی چیه؟ لغوه. اینجا سقط وجوبه. پس ببینید یه وقت مجموع یک صدا میگیم نمی فروشیم، یه وقت نه تک تک میاد سراغ من میگم نفروشم، سراغ آقا میگه نمیفروشم، آقا نمیفروشم. اگه بدونیم بقیه هم نمیفروشن منم نباید بفروشم، اگه نه میدانم که بقیه میفروشن من جایزه که بفروشم دیگه، من تکلیف متوجهم میگه علال بدل هم همین جوره دیگه. لذا فرمود فعضا علم واحد من عدم اجتماع، اگه میدونه دیگران اجتماع نمی کنن تک تک میتونن این کارو بکنن. این حرمت موقوفه برای این که دیگران هم اجتماع بکنن بر این تحصیل سبب که ترک بیعه. خب حالا اینجا یک کسی اشکال میکنه میگه آقا شیخ پس اون روایت امام صادق مربوط به بنی امیه چی میشه؟ اوشون میگه بابا اینجا ارتباط پیدا نمیکنه، او از باب اعوان ظلمه بودن، او از اون باب باید وارد بشیم نه از باب دفع از منکر. او خودش ادله خاصه داره، اینم یکی از ادله است. آره از این باب نمیتونیم بگیم که شما وارد شدید، اما ما تقدم من الخبر از امام صادق فی اتباع بنی امیه مربوط به پیروان بنی امیه فزم و فیه زم در اون خبر انما هو علا اعانتهم، ای به جهت اعانت اونهاست به امور مذکوره. البته اعانت نه از باب اعانت بر اسمو، از او باب نیست، میخوان بگن که امور مذکوره در روایت مثلا ای اومده کمک کرده که این سلب خلافت بکنه. سلب خلافت خودش امر خیلی عجیبه دیگه، این در حقیقت اینجوریه که از اعظم محرماته که ولایت عمه رو کسی سلب بکنه در این جهت. خب وصیتی تحریم و کنه رجل و خواهد آمد که حرام است که انسان به نوان ظلمه بشه، حتی در مباهات، حتی در مباهات، مباهاتی که لا دخل لها به ریاسته، ربطی هم به ریاستشون نداره، اما نباید بری برشون مثلا یه کار مباهی هم انجام بدی، فرموندار بشی، استاندار بشی، میگری که بتونی یه جوری مثل علی ابن یختین خدمت بکنی. در حکومت بنی امیه اینجور بود دیگه، وقتی که حکومت بنی امیه باشه وقت امام من میکنه فضلنن مثل جبایت صدقات، چه برسه بخواب بره صدقات رو برای اینا جمع بکنه و حضور جماعات تو اجتماعاتشون تو مجالسشون و شبه ما مماه و من اعظم المحرمات، یه از بزرگترین محرماته. خب خلاصه این سلب خلافت در حقیقت با ایجاد مقدمه است دیگه، که این وقتی میره اجتماع میکنه اینا رو تقویت میکنه یواش یواش سلب میشه که امامت و حکومت از ائمه به این معنا سلب بشه. این به این معنا میتونیم بگیم. وقت ایاتون باشه خان شیخ گفت بعضی وقتا این مقدمه فایدهش منحصره است، یعنی وقتی این مقدمه رو مرتکب شدی فقط فایده حرام برش مترتبه، این نتیجهش هم تقویت اونها میشه. یا مثل همی که اون شخصه دیگه صفوان چطوراشو به هارون کرایه داد، امام فرمودی کارو نکن، یه روز هم که باشه اینا زنده باشن برگردن کرایتو بدن این از اوان ظلمه به حساب میاد. پس این موردا میتونیم بگیم خصوصیت داره، به این اعتبار گفته شده. خب این کلمه رو بخونیم تموم شد. وقت تلخص هم ما ذکرنا، خلاصه این شد ان فعل ما هو من قبیل شرط، این شرط یعنی مقدمه، فعلی که از قبیل مقدمه است لتحقق المعصیت من الغیب، یعنی یه کاری بکنیم که مقدمه بشه دیگری یه معصیتی رو مرتکب بشه، اونم من دون قصد توسل الغیره بهی الی المعصیه، بدون این که ما قصد داشته باشیم دیگری متوسل بشه بعد یعنی برسه به معصیت، این غیر محرمه. شیخ میخواد بگه که این حرام نی، الان همینجا انگور میفروشه لتعقل معصیت من الغیر منتها من دون قصد توسل الغیر بهی علال معصیه، یعنی قصد نمی کنه که دیگری این معصیت رو مرتکب بشه. خب این حرام نیست لعدم کنها فی العرفه آنتا مطلقا، نمیتونیم بگیم مطلقا اهانته. مطلقا یعنی حالا در مقابل تفصیل بعدی، چه فایده مقدمه منحصر در حرام باشه، چه فایده مقدمه منحصر نباشد. این مطلقا رو اول شیخ میگه، بعد میگه علت تفصیل الذی احتمل الله اخیرا، یا نه بگیم تفصیلا. اگه مقدمه فایدهش فقط فایده حرامه، اینجا بگیم ممنوعه. اگر نه فایدهش منحصر در حرام نیست، مثلا چه بسا انگورو ممکنه برای کار دیگه، ولی اگه عصا رو دست طرف بدی این مقدمه میشه منحصر در حرام. بله بله اوه دیگه، یعنی اول مطلقا گفت این عرف نمیگه که اهانته، بعد بیایم بگیم نه عرف یه جا رو میگه اهانته، اونجایی که فایده فقط حرام باشه مطلقا نمیشه بگیم. حالا مطالعه کنید، هنوز نتیجه خوبی نشد بگیرید. انشاءالله فردا که تعطیل پس فردا.